ساعت 9 شب در تهران. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. من مهتاب وحیدی‌راد هستم، شنونده این بخش خبری از رادیو فردا باشید. حسن روحانی میگوید کشورهای دوست ایران هم در دوران تحریم و کرونا به کمک کشور نیامدند. سازمان حقوق بشر ایران میگوید نوید افکاری به بند عبرت زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شده است. نسرین ستوده خواستار واکنش جدی به افزایش احکام اعدام در ایران شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در سخنانی در ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت که کشورهای دوست ایران در دوران تحریم و شیوع کرونا به کمک کشور نیامدند. حسن روحانی در سخنان خود مشخصاً از کشور خاصی نام نبرد، اما سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی در سالهای گذشته معطوف به روابط نزدیک با چین و روسیه بوده است. مقام‌های جمهوری اسلامی نیز بارها نسبت به برقراری روابط راهبردی با این دو کشور ابراز تمایل کردند. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که نوید افکاری از متهمان اعتراض‌های مرداد 97 که به اعدام محکوم شده به بند عبرت زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شده است. بند عبرت از بندهای تنبیهی این زندان به شمار می‌رود. به گفته این نهاد حقوق بشری، حبیب و وحید افکاری دو برادر نوید نیز به بند ارشاد زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شدند. نوید افکاری کشتیگیر که در پی اعتراض‌های مرداد 97 بازداشت شد به دو بار اعدام، 6.5 سال حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شده است. وحید و حبیب برادران او نیز هر یک به 54 و 27 سال زندان با شلاق محکوم شدند. برادران افکاری میگویند اعترافات گرفته شده از آنان برای اقرار به مشارکت در قتل یک مأمور امنیتی زیر فشار و شکنجه بوده است. نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر زندانی در پیامی از زندان از مردم ایران و جهان خواست تا به افزایش صدور احکام اعدام در ایران واکنش جدی نشان دهند. رضا خندان همسر نسرین ستوده در پیام توییتری خود با اشاره به تماس خانم ستوده از زندان می نویسد نسرین ستوده صدور حکم اعدام برای زندانی سیاسی نوید افکاری را محکوم کرده و خواستار تشکیل دادگاهی عادلانه و رسیدگی بی‌طرفانه به پرونده او و کلیه بازداشت شدگان اعتراض‌ها شده است. مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا میگوید که چین فعالترین نقش در بین کشورهای جویای دخالت در انتخابات ایالات متحده را اتخاذ کرده و به گفته وی بزرگترین برنامه جهت نفوذ در سیاست داخلی را دارست. بکتاش خمسه‌پور گزارش میدهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، رابرت اوبرایان جمعه در واشنگتن بدون ارائه هر گونه جزئیاتی به خبرنگاران گفت که میدانند چینی‌ها فعالترین نقش را گرفتند.
There's always going to be efforts to influence us, and again we know that the Chinese have taken the most active role, but the Russians and the Iranians and other countries are involved as well. So we're going to.
وی گفت که چین به توصیفش عظیمترین برنامه جهت تاثیرگذاری سیاسی بر ایالات متحده را داشته بوده و افزود به دنبالش ایران و بعد روسیه قرار دارند. به نوشته رویترز اطلاعات ایالات متحده پی برده که روسیه کمپینی سایبری را تنظیم کرد تا انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 چهار سال پیش به عبارت آن خبرگزاری به نفع دونالد ترامپ جمهوری خواه رقم بخورد. رویترز اضافه کرده گزارش هایی بوده که هکرها ممکن است سعی کنند تا بر انتخابات پیش روی ریاست جمهوری ایالات متحده که قرار است 3 نوامبر 13 آبان برگزار شود تأثیر بگذارند. مسکو دخالت در انتخابات سال 2016 ریاست جمهوری ایالات متحده را رد کرده است. مشاور امنیت ملی ایالات متحده جمعه گفت که بسیار روشن ساختند به چینی ها، به روس ها، به ایرانی ها و دیگران که به گفتی وی علناً فاش نشدند که هر کس اقدام به دخالت در انتخابات آمریکا کند با پیامدهای فوق‌العاده روبرو خواهد شد. دادستان کل ایالات متحده ویلیام بار چهارشنبه گفت که در مورد مسئله دخالت در انتخابات باور دارد چین تهدیدی بیش از روسیه است. وی نیز جزئیاتی ارائه نکرد. چین همواره اتهامات دولت ایالات متحده در مورد هک کردن کمپانی‌ها، سیاستمداران یا ادارات دولتی ایالات متحده را رد کرده است. در سخنانی در کنوانسیون ملی اخیر حزب جمهوری‌خواه، دونالد ترامپ گفت که پکن از رقیب دموکراتش جو بایدن حمایت می‌کند و به گفته ترامپ شدیداً می‌خواهد که وی برنده انتخابات شود. از مشاور امنیت ملی ایالات متحده پرسیده شد جزئیات مشخص مداخله چین در انتخابات را ارائه دهد که رابرت اوبرایان گفت نمی‌خواهد وارد همه اطلاعات شود، اما فعالیت‌های چین و عرصه سایبری را عظیم خواند و ادامه داد که به عبارت وی واقعاً چیز خارق‌العاده‌ای است که با آن روبرو هستند. مشاور امنیت ملی ایالات متحده شدت و حدت فعالیت چین را بی‌امان خواند و گفت هرگز هیچ چیزی شبیه آن ندیدند و افزود در دوران جنگ سرد با شوروی سابق اصلاً چنین نبود.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را شنیدید. و 14 شهریور ماه در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا مراسم یادبود کشته شدگان قتل عام سال 67 برگزار شد. در این باره گزارشی را بشنویم از همکارم پروانه وحیدمنش.
روز جمعه 14 شهریور ماه در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا مراسمی تحت عنوان قتل عام 67 برگزار شد. در این مراسم که توسط سازمان جوامع ایرانی آمریکایی مقابل کنگره آمریکا برگزار شد، برخی اعضای کنگره به صورت مجازی و ویدیو کنفرانس شرکت کردند. در این مراسم تصاویر صدها نفر از قربانیان قتل عام 67 در ردیف‌های موازی روبروی کنگره آمریکا به نمایش درآمد. جان کاتکو، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت نیویورک، در این مراسم گفت: رژیم ایران به کارزار ترور در خانه و خارج از کشور ادامه داده و سعی دارد منتقدان و کسانی را که برای اصلاحات دموکراتیک فعالیت می‌کنند ساکت کند. راجا کریشنامورتی، نماینده دموکرات، نیز با محکوم کردن کشتار و سرکوب در ایران گفت: ما باید برای حمایت از حقوق بشر در ایران فعالیت کنیم و نباید چشم خود را بر کشتار سال 67 ببندیم. دبی لسکو، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان از ایالت آریزونا، نیز در این مراسم خطاب به برگزار کنندگان گفت: به عنوان عضوی از کنگره در کنار آنها ایستاده تا از مأموریتشان برای یک ایران غیر هسته‌ای و دموکراتیک که شهروندان خودش را با حملات تروریستی مورد تعقیب قرار نمی‌دهد حمایت کند. مریم رجوی، رئیس شورای ملی مقاومت ایران، نیز در پیامی ویدیویی گفت: در این نمایشگاه فقط گوشه‌ای از، به گفته وی، جنایات و تروریسم فاشیسم دینی حاکم بر ایران بیان و تصویر می شود. سال 67 به دستور روح الله خمینی و با تشکیل هیئتی مشهور به هیئت مرگ، هزاران نفر از زندانیان در زندان‌های ایران علی‌رغم اینکه در حال سپری کردن دوران محکومیت خود بودند اعدام شدند. به دلیل پنهانکاری‌های مقام‌های جمهوری اسلامی آمار دقیقی از تعداد اعدام شدگان وجود ندارد، اما بر پایه برخی برآوردها گفته می‌شود که حدود 5000 نفر از زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپ‌گرا مانند فداییان خلق و حزب توده در تابستان سال 67 در زندان‌های ایران اعدام شدند. با گذشت 32 سال از اعدام‌های تابستان 67، مقامات جمهوری اسلامی همچنان از اطلاع رسانی به خانواده‌های کشته شدگان درباره سرنوشت و محل دفن اجساد آنها خودداری می‌کنند. ضمناً که شماری از پدران و مادران اعدام شدگان نیز طی 3 دهه گذشته به دلیل دادخواهی مورد تهدید و آزار دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتند.
پروانه وحیدمنش گزارش می‌داد درباره برگزاری مراسمی در واشنگتن دی سی برای یادبود کشته شدگان قتل عام سال 67 و در ادامه صحبت‌های غلام ترشیزی در آمریکا رو بشنوید که 3 تن از برادرانش در ایران در دهه 60 اعدام شدند.
من غلام ترشیزی، مهندس ارشد امواج رادیویی هستم که در واشنگتن دی سی کار میکنم. امروز من به عنوان تنها پسر بازمانده از 4 پسر خانواده ترشیزی در سالگرد کشتار زندانیان سیاسی و عقیدتی در تابستان 1367 با شما سخن میگویم. 3 برادر مجاهد من، بهروز و بهمن، در میان کشته شدگان سالهای 60 و رضا در میان کشته شدگان نسل‌کشی زندانیان سیاسی و عقیدتی در سال 67 میباشد. بهروز ترشیزی در آخرین روز اسفند ماه 1340 درست شب عید نوروز متولد شد. او فوق‌العاده باهوش بود، به طوری که در 5 سالگی وارد دبستان شده و در 15 سالگی دیپلم خود را در رشته ریاضی اخذ و بعد از قبولی در کنکور وارد دانشگاه علم و صنعت ایران در رشته مهندسی مکانیک می شود. در روز دوم مهر ماه 1360 بهروز از خانه بیرون می رود و دیگر بر نمی گردد. ما با تمام افرادی که امکان می دادیم که ممکن است از بهروز خبری داشته باشند تماس گرفتیم، ولی خبری از بهروز نبود. در مدت 17 روز پدر و مادر و خواهران و برادران و تمام فامیل شهر تهران را زیر و رو کردیم، ولی خبری از بهروز نبود، تا اینکه در کیهان روز دوشنبه 20 مهر ماه 1360 متن اطلاعیه دادستانی کل انقلاب در رابطه با 73 نفر از اعدام شدگان روز قبل چاپ شده بود و ما با ناباوری در ردیف 48 بهروز ترشیزی فرزند علی را مشاهده کردیم. ولی خبر کلی بود و ما نمی‌دونستیم جرم مشخص بهروز چه بود. بالاخره آیت الله محقق داماد جواب می‌دهد که بهروز دوربین عکاسی داشته و تظاهرات مجاهدین خلق عکس می‌گرفته است. یعنی برادر نابغه من در سن 19 سالگی به جرم عکسبرداری اعدام شده است. برادر دیگرم بهمن ترشیزی در 27 بهمن 1332 متولد شده و بعد از اخذ دیپلم متوسطه در رشته ریاضی و قبولی در کنکور وارد دانشگاه علم و صنعت ایران در رشته مهندسی صنایع می شود. بهمن نیز بعد از انقلاب عضو انجمن دانشجویان مسلمان وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران می شود. او به کار عکاسی و فیلمبرداری خیلی علاقه داشت و چندین مستند قبل و بعد از انقلاب ساخته بود. یکی از مستندهای بهمن درباره زندگی طاقت فرسای کودکانی بود که از صبح زود تا غروب آفتاب در بروسازی کار می‌کردند. او برای اینکه تصویر درستی ارائه دهد چندین روز با این کودکان و خانواده‌هایشان زندگی کرد و علاوه از کار طاقت فرسای این کودکان، از حلبی‌آبادی که محل زندگی این کودکان بود و سختی زندگی خانواده‌هایشان نیز مستندسازی کرد. در بهمن 1360 بهمن ناپدید می‌شود و ما دوباره جستجو را آغاز می‌کنیم، ولی اثری از او نمی‌یابیم. برادر سومم رضا ترشیزی در 20 مهر 1344 متولد شده و بعد از قبولی در کنکور وارد دانشگاه ملی ایران در رشته معماری می شود. او قهرمان شنای کشور نیز بود و در مسابقات شنای کشوری چندین کاپ قهرمانی دریافت کرده بود. رضا نیز بعد از انقلاب عضو انجمن دانشجویان مسلمان وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران می شود. بعد از ناپدید شدن بهمن، رضا با مادرم تماس می گیرد و به او می گوید که ممکن است رژیم بهمن را نیز دستگیر و مخفیانه اعدام کرده باشد. او به مادرم که می گوید که احساس خطر می کند و از مادرم می خواهد که با او بروند و یک آپارتمانی بگیرند تا شاید اوضاع کمی بهتر شود و بعداً بتوانند دوباره به خانه برگردند. مادرم قبول می کند و روزی که برای اجاره آپارتمان رفته بودند هر دو ناپدید می شود. بعد از یک ماه مادرم به خانه مراجعه میکند و خبر میآورد که وی با رضا زیر پل گیشا دستگیر شده و به زندان اوین منتقل شدند. به مادرم در حین بازجویی و شکنجه خبر داده بودند که بهمن در درگیری با پاسداران در روز تولدش، یعنی 27 بهمن ماه 1360، در سن 28 سالگی کشته شده است. برای رضا بیدادگاه چند دقیقه بدون آگاهی خانواده، بدون حق وکیل یا هیئت منصفه تشکیل دادند و او را به 7 سال زندان محکوم کردند. در سال 1367 7 سال زندانی رضا تمام شد و پدرم به بازرسی کل کشور مراجعه کرده و اعتراض که چرا رضا را آزاد نمی‌کنند. آیت الله محقق داماد به پدرم گفت که آزادی رضا در دست خودش میباشد و او توبه نمی‌کند تا آزاد شود. در ملاقات خصوصی پدرم به رضا گفت که تو 7 سال زندانی تمام شده، هر چه میگویم بگو تا آزاد شوی و بروی پیش برادر غلام در آمریکا. رضا در جواب پدرم گفت که پدر، من کاری نکردم و عمل خلافی انجام ندادم که توبه کنم. وانگهی زندانیان را به دو دسته تقسیم کردند، کسانی که توبه میکنم و کسانی که توبه نمیکنم، و به این سادگی نیست که من بگویم توبه کردم و فوری آزاد شدم. ایشان میگویند که باید ثابت کنی که توبت واقعی است و یکی از راه ها این است که تیر خلاص توبه نکرده را بزنی و من نمیتوانم جنایت و خیانت کنم. بعد از این ملاقات یک روز به پدرم زنگ زدند که بیا ساک و وسایل رضا را تحویل بگیر.
روایت غلام ترشیزی رو شنیدید از بازداشت و اعدام سه برادرش در دهه 60 در ایران. و به پایان این بخش خبری میرسیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید تا 45 دقیقه دیگر که با مجله خبری تحلیلی با شما خواهیم بود.